بسم الله الرحمن الرحيم.
ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.
بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث حسابرسی به اعمال در وظایف منتظران گفتیم که یکی از موارد حسابرسی توجه به درجه تقوایی که میخوایم بهش برسیم، به اون پله بعدی، گام بعدی که میخوایم برسیم باید توجه بکنیم و از طرفی باید گناهان اعضای مختلف رو بشناسیم تا بتونیم از خودمون حساب و کتاب بکشیم. خب غیر از گناهان اعضا و جوارح یه سری گناهای دیگه هم هستش که از اعتقادات و حالات درونی ما سرچشمه میگیره، مثلا مثل ناامیدی نسبت به رحمت خدا یا خوف نداشتن از خدا که هر دو جزء گناهان هستش و از خدا میخوایم که خودش به ما توفیق خوف و رجا داشتن رو بده. یا انواع شرک داشتن مثل شرک‌های خفی که در واقع اینها باید مد نظر قرار بگیره. انشالله هر کدومی بحث جدایی داره که از خدا میخوایم که کمک بکنه به ما بتونیم هم اینها رو بفهمیم و هم این که این شرک‌ها رو از خودمون دور کنیم. اما نکته مهمی که در محاسبه اعمال هست اینه که ما باید بدونیم که چه حقوقی به گردن ما هست و اینکه آیا اونها رو انجام دادیم یا خیر. چون اگه ندونیم که اون حقوقی که به گردن ما هست چیه، خب توجهی هم بهشون نداریم و مسلمه که ممکنه فکر بکنیم که الان ما وضعیتمونم خیلی هم خوب و عالی هست، ولی وقتی که این حقوق رو شناختیم بعد تازه بفهمیم که چقدر کوتاهی داشتیم توی زمینه‌های مختلف. خب بعضی میان این حقوق رو به سه دسته تقسیم میکنن: حق الله، حق الناس و حق النفس. حق الله رو میان شامل مواردی مثل عبادات میشمارن، مثل کمبودایی که مثلا ما توی نماز و روزه داشتیم و رو میگن باید بیایم اینا رو حساب کتاب بکنیم، قضا کنیم، جبران کنیم، توبه کنیم. حق الناس هم که بالاخره مسئله خیلی مهمی هستش که خداوند هم از اون نمیگذره، بالاخره از حق الله میگذره ولی از حق الناس نمیگذره. حق النفس هم که شامل حق نفس خود انسان و حق اعضا و جوارح خود انسان هستش. امام سجاد علیه السلام در یک نامه‌ای که به یکی از یاران خودشون مینویسن که به رساله حقوق مشهور شده، این حقهای مختلفی رو که به گردن انسان هست اونجا ذکر میکنه. حالا این مواردی که من اینجا خدمتون عرض میکنم مربوط به رساله حقوقی هستش که در کتاب خصال اومده و حالا بعضی از این مواردی رو هم که ما میگیم در واقع خلاصه شده این رساله حقوق هست. حالا اولین نکته و البته مهمترین نکتهی که حضرت میفرمان اینه که بدان که از سوی خدای عزوجل بر عهده تو حقوقی است که تو را در هر حرکت و آرامش و حالت و جایگاهی و در هر عضوی که به گردش درآوری و هر ابزاری که به کار گیری در بر گرفته است. ببین خیلی دقیق و ظریفه. دارن تاکید میکنن که در هر حرکت و آرامش، این چه در حال سکون باشه، در حال حرکت باشه، در هر حالت و جایگاهی، هر مکانی که هستی، هر عضوی که به گردش درآوری، هر کدوم از این اعضای بدنت که فرض بکنید شما اینو حرکتش بدی، در هر ابزاری که داری به کار میگیری، اینها یه سری حقوقی نهفته هستش که در واقع با این امری که دارن در ابتدا تاکید میکنن روش توجه میدن ما رو به این که حقوق به این مواردی که در ادامه میاد هم خلاصه نمیشه و از طرفی دو مرتبه هم تاکید میکنن در قسمت مقدمه حضرت که در مقدمه صحبتشون میفهمن که و دیگر حقهای معمول به قدر اسباب و عوامل که حالات و موقعیت‌های گوناگون را پدید میآورند، که نشون میده که در واقع این حقوق در حالات دیگه و موقعیت‌های دیگه هم هستش و در واقع مشابه همین ها انسان باید بیاد اونها رو در نظر بگیره و میفهمان که حقی واجب در واقع به گردن تو در اونها هستش. پس باید خیلی توجه کنیم به این حقوق و از خدا میخوایم که خدا به ما این توفیق رو بده که بتونیم این حقوق رو درک کنیم و بتونیم اونها رو به جا بیاریم. خب اولین حق، حق خداوند هستش. در مورد حق خدا حضرت میفرمان که بزرگترین حق خدا بر تو آن است که او را بپرستی و هیچ شریکی برایش قرار ندهی. هرگاه خالصانه چنین کنی، خدا بر خود لازم می دارد که در کار دنیا و آخرت تو را بس باشد. خب ببینید، حضرت فرمودن که بزرگترین حق خدا این که او را بپرستی. خب پرستش یعنی چی؟ پرستش یعنی اطاعت، یعنی اطاعت کردن دستورات الهی، یعنی اطاعت از دستورات امام. پس یعنی اطاعت از دستورات امام سجاد علیه السلام در همین رساله حقوق هم و نیز به جا آوردن چی؟ حق واجب خدا، حق خود و حق دیگران. پس همین یک تیکه، یعنی شما اگر اطاعت کامل کنی، در واقع اومدی چیکار کردی؟ حقوق واجب خدا، حقوق خودت و حقوق دیگران رو انجام دادی و اونها رو مد نظر قرار دادی. نکته دیگرش اینه که فهمدن خالصانه، ببین خالصانش خیلی مهم هست، چون انسان گاهن کارها رو برای رضایت و خوشایند رئیس و مدیر و حالا بعضی از اعضای فامیل و یا حتی برای دل خودش انجام میده یا برای خودنمایی جلو دیگران مثلا انجام میده که در واقع دچار شرک خفی میشه. و این با اون بحثی که در حضرت فرمودن که شریکی برای خدا قرار ندی جور در نمیاد. پس انسان باید دقت کنه که تا حد ممکن از شرک خفی هم پرهیز کنه تا بتونه واقعا به اطاعت خدا برسه. حق بعدی، حق خود و اندامت هست که حضرت فرمودن حق خودت بر تو آن است که هستیت را در راه اطاعت خدای عزوجل به کار بری. بعد امامیان اندام رو برمی‌شمارن و حق اونها رو می‌فهمند در بعضی از موارد که حالا ما بعضی از این حقوق اعضا رو توی تقوای جوارح گفتیم، اما حقوق کارها رو باز بعد از این حضرت می‌فهمند که حق نماز. حق نماز آن است که بدانی نماز وارد شدن بر خدای عزوجل است و تو در حال نماز در برابر خدای عزوجل ایستاده ای. چون این را دانستی، همچون بنده ای خار و بیمقدار و مشتاق و نگران و امیدوار و ترسان و بیچاره و زار یا در واقع همون گریان به نماز می ایستی که خدایی را که در برابرش قرار گرفته با آرامش و وقار بزرگ می دارد. پس با دل و جان به نماز روی می کنی و آن را به شکلی درست و با تمام احکام و حقوقش به جای می آوری. خب توجه بکنید که در واقع حضرت حالت خوف و رجا و تضرع رو با عبارت الخائف و راجی، المسکین و المتضرع میفهمن، یعنی ترسان و امیدوار، مسکین و گریان در واقع. خب ببینید اون مسکین یا فردی که در واقع نیازمند هست چطوری گدایی میکنه؟ در واقع اون یا نداری خودش رو تبلیغ میکنه تا دل دیگران به رحم بیاد. حالا فرض بکنیم که این فرد مسکین نداریشو با گریه هم بگه، خب حالت ترحم خیلی بیشتری رو دریافت میکنه، پول بیشتری میتونه بگیره. حالا اگه انسان بدونه که میتی هستش که خداوند حی به اون جان میده و فقیری هستش که همه چیزش از بدن و جوارحش گرفته تا نیرو و قوه و فکر و همه رو خداوند بهش داده و متعلق به خداوند هستش، پس چیزی از خودش در واقع نداره و مثل یک مرده ای هست که ندار هست در مقابل خداوندی که زنده است و همه چیز مال اوست، با این حال در برابر خدا بایسته و گریان هم اگر که باشه، خب ببینید چقدر میتونه توجه و ترحم خداوند رو نسبت به خودش جلب بکنه. اما حق بعدی حق حج هستش که حضرت فرمودن حق حج آن است که بدانی حج وارد شدن به پروردگار و گریختن از دست گناهان به سوی اوست و پذیرفته شدن توبه تو و انجام گرفتن واجبی که خدا بر تو لازم گردانیده به واسطه حج است. حق روزه. حق روزه آن است که بدانی آن پرده ایست که خداوند در برابر زبان و گوش و چشم و شکم و شرمگاه تو آویخته تا بدین وسیله تو را از آتش در امان بدارد. پس هرگاه روزه را ترک کنی، در واقع پرده ای را که خدا بر تو پوشانده پاره کرده ای. چون میدونید که در واقع روزه دار واقعی کسی هستش که چشم و زبان و بقیه اعضاش هم روزه دار باشن، گناه نکنن. لذا ترک روزه زمینه ساز انجام گناهان هستش. حق صدقه. حق صدقه اونی که بدونی، کلام حضرت رو بذارید اینم بخونم. حق صدقه آن است که بدانی ذخیره و اندوخته توست نزد پروردگارت و امانتی است که به گواه گرفتن بر آن نیاز نداری. چون این مطلب را دانستی، به صدقه‌ای که پنهانی داده ای مطمئن تر خواهی بود از صدقه‌ای که آشکارا پرداخته ای. و بدان که صدقه در دنیا بلاها و بیماری ها را و در آخرت آتش را از تو دور می گردانند. خب ببینید، در واقع تأکید و توجه حضرت بر صدقه‌ای هستش که پنهانی داده بشه. البته صدقه دادن در ظاهر و در جلوی دیگران هم مانعی نداره و اتفاقا در هر دو حالت اومده، چون در ظاهر و در عموم دادن هم خودش باعث میشه که بقیه تشویق بشن به صدقه دادن و کارهای دست جمعی در این زمینه صورت بگیره که همه با همدیگه کمک بکنن و حالا به یک فردی به یک جایی کمک بکنن، تشویق صورت بگیره. اما اون چیزی که در پنهانی داده بشه و فقط و فقط بین خودت و خدای خودت باشه، این باز یک ارزش بالاتری داره. حق قربانی. حق قربانی آن است که با آن فقط خدا را قصد کنی و نه بندگانش را، و جز قرار گرفتن در معرض رحمت خدا و رستگاری روحت در روز ملاقات با او غرض دیگری نداشته باشی. در واقع حضرت دارن میفهمن که مثلا شما یه قربانی بزرگتری رو انتخاب نکنی به خاطر اینکه بخوای به بقیه نشون بدی که خب یه آدم پولداری هستی، شأن خودتو بخوای با اون اثبات بکنی. در واقع فقط و فقط قصد چی باشه؟ رحمت خداوند باشه و تقرب به خداوند باشه و در واقع بی خودی خودت رو به خاطر مردم به تکلف نندازی و اون نیت خودت رو خراب نکنی. حق بعدی که حضرت به اون ما رو توجه میدن، حق حاکم یا در واقع مدیر سیاسی هست. حق حاکم آن است که بدانی تو برای او وسیله آزمایش شده ای و او در سلطه‌ای که از سوی خداوند بر تو دارد به تو گرفتار است. پس نباید خود را در معرض خشم او قرار دهی. در غیر این صورت خود را با دست خیش به هلاکت افکنده ای و در بدیهای او نسبت به خود شریک خواهی بود. حالت اینجا صحبتی از این که حاکم عادل باشه یا ظالم نیومده. اما بعضی اومدن این کلام رو با دیگر احادیثی که نشان از عدم همکاری با حاکمان ظالم داره در کنار هم قرار دادن و این کلام رو تفسیر کردن. خب در واقع در یک شرایطی مثل امام حسین علیه السلام باید با حاکم ظالم جنگی، در یک شرایطی هم باید مثل امام حسن علیه السلام صلح کرد. اما تقیه نسبت به حاکمان به جهت حفظ دین در واقع از مواردی بوده که در اسلام هم مورد تاکید بوده و در واقع همین باعث شده که بالاخره با اون تعداد کمی که مسلمان ها بودند باز هم دین حفظ بشه در طی قرون و اعصار مختلف. و البته توجه به این نکته هم مهم هست که در واقع حق شهروند هم در کنار توجه به حق حاکم تو این رساله حقوق اومده که در واقع در ادامه میاد و حالا این دوتا رو باید در کنار هم ببینید. یعنی اگر که حضرت دارن در واقع به شهروند میگن که نباید خود رو در معرض خشم حاکم قرار بدیم، به حاکم هم در این حال توصیه میکنن و خب البته در واقع تشخیص این که خب با حالا ما الان بالاخره با این حاکم باید بجنگیم یا باید تقیه کنیم، اینها رو مسلما امام که خودش معصوم هست به بهترین شکل در واقع میتونه تشخیص بده. و خب گفتیم مثل یا امام حسن علیه السلام صلح میکنن یا مثل امام حسین علیه السلام قیام میکنن. خب حق در واقع شهروندان یا زیردستان سیاسی رو هم در همینجا بگم که این مطلب در کنار هم تکمیل بشه. حق زیردستان سیاسی تو آن است که بدانی چون آنها ناتوانند و تو قدرت داری زیردست تو شدن، پس باید در میان آنها به عدالت رفتار کنی و با آنها همچون پدری دلسوز و مهربان باشی و نادانیشان را بر آنها ببخشی و زود کیفرشان ندهی و خدا را به خاطر توانایی که در امور مربوط به ایشان به تو عطا کرده سپاسگزاری کنی. پس در واقع حق شهروندانم این هستش که حاکم باید در میان اونها به عدالت رفتار بکنه و مثل یک پدر دلسوز و مهربان با اونها باشه، زود اونها رو عذابشون نده، کیفرشون نده، در واقع با مهربانی باشون برخورد بکنه و در واقع مثل یک پدر باشه براشون که هم در واقع اونها رو مدیریت میکنه پدر و هم پرورش میده، هم کارهای اونها رو زیر نظر داره و در جای لازم در واقع اعمال در واقع قانون میکنه. به این ترتیب هست. خب حق استاد یا پیشوای علمی یا همون معلم و استاد که خب در یک ترجمه هم مدیر علمی اومده، حق مدیر علمی یا استاد یا آموزگار تو آن است که او را بزرگ شماری و جلسه درسش را محترم بداری و خوب به او گوش بسپاری و به او توجه نمایی و اینکه نزد او صدایت را بلند نکنی و سؤال هیچ یک از کسانی را که از او پرسشی دارند پاسخ نگویی تا او خود پاسخ گوید و در جلسه درسش با کسی همسخن نشوی و نزد او غیبت کسی را نکنی و اینکه هرگاه پیش تو از او بد گفتن از او دفاع نمایی و کاستی هایش را بپوشانی و برتری هایش را آشکار سازی، با دشمنش همنشین نشوی و با دوستش دشمنی نورزی، چون چنین رفتار کنی فرشتگان خدا گواهی دهند که تو پروردگارت را قصد کرده ای و دانش آموزگارت را به خاطر خدا فرا گرفته ای نه به خاطر مردمان. ببینید نکات خیلی جالبی بود که تمام دانش آموزا و دانشجویان و کسانی که طلاب و کسانی که میخوان یک علمی رو از کسی یاد بگیرن واقعا باید بیان مد نظر قرار بدن که این باعث میشه که هم احترام استاد حفظ بشه، هم خب این نکاتی که فرمودن که در جلسه درسش با کسی هم سخن نشی، خب سکوت لازم، تمرکز لازم ایجاد بشه و اینکه در واقع از استاد دفاع بکنی، حالا اگه کم و کاسی داشتش بپوشونی، اون برتری هاشو بهش توجه بکنی تا در واقع اون احترامی که لازم هست بتونی برای استادت قائل بشی و اون علمش رو بتونی به خوبی و به کاملی بتونی درک بکنی و کسب بکنی. خب در مقابل اون، حق شاگرد هم بر گردن استاد در این رساله اومده که من اون رو اینجا بعد از این ذکر میکنم، که البته ترتیب اینها کم فرق داشت، من به خاطر اینکه حق حاکم و شهروند رو در کنار هم بیارم، این حق استاد و شاگرد رو هم پشت سر هم خدمتون عرض میکنم. حق شاگرد یا زیر دست علمی آن است که بدانی علمی که خدا به تو داده و خزانه حکمتی که به تو سپارده است برای خدمت گذاری به آنهاست. اگر کاری را که به عهدت نهاده است درست انجام دهی و چونان خزانه دار مهربانی رفتار کنی که خیر ارباب را در میان فرودستانش پاس می دارد و شکیبا و مخلص است و چون نیازمندی را ببیند از اموالی که در دست دارد در اختیارش می گذارد، رهیافته و خدمتگزار و با ایمان خواهی بود، وگرنه خائن به خدا و ظالم به خلق هستی و سزاواری که خدا علمش را از تو بازگیرد و قاهرانه با تو رفتار کند. پس ببینید داره چی نشون میده؟ نشون میده که استاد در واقع یه خدمتگزاره، یه خزانه داره. اون خزانه داری هستش که علمی رو که از خدا به امانت گرفته باید به دست مردم و نیازمندان به این علم برسونه و البته باید چی باشه؟ یه خزانه دار مهربان باشه و در واقع شکیبا و مخلص باید باشه. خب انشاءالله که خداوند به ما توفیق بده که بتونیم تمام این حقوق رو به جای بیاریم. هر یکی از این حقوق رو که میخونیم میبینیم که واقعا ما چقدر کم و کاستی داریم، چقدر در واقع باید این مسائل رو جدی بگیریم و نسبت به تک تکش از خودمون حسابرسی داشته باشیم و ببینیم که در گذشته چه کم بودهایی داشتیم، بتونیم اینها رو انشالله جبران بکنیم و در آینده هم در تمام این رفتار و حرکات و سکناتمون به این حقوق توجه کنیم انشالله. خب حق بعدیم حق همسر هست. حق همسر آن است که بدانی خدای عزوجل او را برای تو مایه آرامش و انس قرار داده. پس بدان که این سکونت و انس نعمتی از سوی خداوند در حق توست. پس همسرت را گرامی بدار و با او مدارا کن. اگرچه رعایت حق تو بر او لازم تر است. بیشک او بر تو حق رحمت و دلسوزی دارد. چون او در بند و اسیر توست و تو باید خود خوراکش دهی و بپوشانیش و چون نادانی کند او را ببخشایی. خب این نکاتی در این بحث بود، مثل توجه به نعمت داشتن همسر به عنوان مایه آرامش و انس. ببین همین همسر داشتن خودش این نعمت هستش. آیا آدم کسانی که همسر ندارن رو ببینه میبینه که خب در واقع خیلی از چیزهای اولیه هستش که خب اونا آرزو دارن که داشته باشن، ولی به خاطر نداشتن همسر در واقع اون آرامش و اون انس رو، اون نفری که بتونن باهاش درد دلی بکنن رو در کنار خودشون ندارن متاسفانه. پس اینو باید بدون که این نعمت هست از جانب خدا، پس در واقع شکر این نعمت واجب هستش. دیگه مواردی که حضرت می‌فرمان گرامی داشتن همسر، مدارا کردن با همسر، مهربانی کردن با همسر، رفتار دلسوزانه و بخشش هستش که در واقع در رفتار میان زن و مرد باید وجود داشته باشه، که اینها رو خصوصا در واقع حضرت دارن به یکی از یارانشون که مرد هست می‌فرمان، که پس در واقع دارن به مردان توصیه می‌کنن که باید رفتارتون با خانماتون مهربون باشه، دلسوزانه باشه و البته به زنها هم همین رو توصیه میکنن. تمام این موارد برای خانمها هم هست و بیشتر اتفاقا، چون باز توصیه دارن میکنن که حق مرد بر زن لازم تر است، پس در واقع خانم ها هم باید تمام اینها رو رعایت بکنن و چه بسا بیشتر و نکات بیشتری رو، که در واقع میتونه به همین دلیل باشه که مرد موظف هست خوراک و پوشاک زن رو تأمین بکنه. خب پس باید بار مالیش رو به دوش بکشه، خستگی ناشی از شغل، استرس های شغلی رو تحمل بکنه و بالاخره خسته و کوفته و با یک اعصاب خرد ممکنه که به خونه بیاد. و خب رعایت این موارد مثل حالا دلسوزی کردن و مدارا کردن و رفتار مهربانانه داشتن و از بعضی از این چیزها، دلخوری ها اینها گذشتن، این میتونه در واقع نکته خیلی مهمی باشه که خانم ها باز بیشتر باید بهش توجه داشته باشن. نکته بعدی این هستش که در واقع بدی ها و کاستی ها رو، عیب ها رو دیدن مربوط به قبل از ازدواج هست تا انسان بتونه یک انتخاب خوب و آگاهانه داشته باشه و در واقع بعد از ازدواج وظیفه زوجین مهربون کردن و چشم پوشی کردن و مدارا هستش. خب انشالله بقیه حقوق در جلسه بعد مورد بررسی قرار میگیره. خدایا به ما توفیق بده تا بتونیم به کلام معصومین علیه السلام، به کلام امام سجاد علیه السلام عمل کنیم، حقوقی که به گردن ماست رو بتونیم به بهترین شکل به جا بیاریم. البته بعضی از این حقوق رو که هرگز نمیتونیم به جا بیاریم، خدای حق تو واقعا والاست، هیچ وقت ما نمیتونیم به جا بیاریم، حق مادر رو واقعا نمیتونیم به جا بیاریم، اما خدای تا جایی که ممکنه به ما توفیق بده تا این حقوقی به گردن ماست، حق همسر، حق فرزند، حق استاد، حق خویشاوندان، تمام حقوقی که امام در اینجا برشمردن، همه رو تا بهترین حد ممکنش بتونیم انشالله که به جا بیاریم و ما رو جز منتظران واقعی امام زمان اجل الله قرار بده. الهی آمین.
اللهم ارن الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واجحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشدد أذره واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزغه ويحق الحق ويحققه